بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. آرزو می کنم در هر کجای دنیا هستید ساعات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید و در این حال این فرصت رو هم داشته باشید که بیننده برنامه کنکاش باشید. برنامه کنکاش سعی می کنه گامی در دنیای استراتژیک بزنه و استراتژی های مختلف رو، دکترین های سیاسی و نظامی و اجتماعی و ملی کشورهای مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم. بحث امروز ما در مورد مثلث ایران، عراق و آمریکاست. اطلاع دارید که در هفته های گذشته در این برنامه بحث های متنوعی در مورد دورنمای روابط آمریکا و عراق، تهدیدات آمریکا علیه عراق، احتمال درگیری نظامی در عراق، احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، واکنش کشورهای منطقه به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس در قبال حمله احتمالی آمریکا به عراق داشتیم. از فحوای خبرهای هفته گذشته چنین برمیاد که مخالفت، از جمله مخالفت متحدان آمریکا با هر گونه اقدام نظامی آمریکا در عراق، به شدت در حال افزایش و تزايد هست. این سوال امروز در بسیاری محافل وجود داره که آیا اقدام آمریکا علیه عراق با نوعی بن‌بست مواجه شده و آیا واشنگتن و افراطیون جنگ طلب در کاخ سفید و واشنگتن با مشکل دور بودن از حمایت متحدان خودشون، از جمله متحدان منطقه خودشون روبرو شدند؟ این بحثی است که در برنامه امروز خدمتون مطرح خواهیم کرد. بیننده برنامه کنکاش باشید و اگر این برنامه رو دوست دارید تماشای اون رو به دوستان خودتون توصیه کنید. ایران، عراق، آمریکا و استراتژی جنگ موضوع برنامه ماست. میهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی، استراتژیست و استاد دانشگاه و میهمان برنامه کنکاش. تشکر میکنم از حضورتون آقای دکتر عباسی. در عین اینکه از بینندگان عزیز خواهش میکنم که شماره هایی که خدمتون اعلام خواهد شد تا چند لحظه دیگه داشته باشید و اگر مایل بودید با برنامه ما تماس بگیرید، سوال اظهار نظری دارید مطرح کنید، اولین سوال خودم رو خدمت آقای دکتر عباسی مطرح میکنم. آقای دکتر، من با مقدمه ای که در ابتدای برنامه خدمت بینندگان عرض کردم، این فرض رو به بحث گذاشتم که اقدامات آمریکا در عراق یا اقداماتی که وعده داده بود با نوعی مانع روبرو شده و به نظر میاد که آمریکا دچار بن‌بست شده و در یک دایره مرتب مواضع خودش رو تکرار و تکرار میکنه و شاید جنبه فرسایشی هم پیدا کرده باشه. اگر فرض من درست هست، با پاسخ در این زمینه و بحث در این زمینه موضوع برنامه این هفته رو باز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه در خارج از مرزها.
متشکرم.
نکته خب جالب توجه در این مسئله که شما اشاره به مسئله فرسایش وضعیت روند سیاست خارجی آمریکا در منطقه مرکزی جهان اسلام، منطقه‌ای که حالا به غلط خاورمیانه نامیده میشه لولای سقاره آسیا، آفریقا و اروپا، مشخصا بنبستی که برای آمریکا به وجود اومده و فرسایش سیاست خارجی ایالات متحده در این منطقه، حاصل این هست که اقدامی که میخواد صورت بده در واقع ادامه سیاسته که همون جنگ هست. اشاره کردیم قبلا که آقای کلاوزویتس میگه که جنگ ادامه سیاست هست به گونه دیگر. خب این سیاست منتج شده در اصل روابط بین الملل به جنگ، اما این جنگی که امروز فردا میکنن برای وقوعش مبتنی بر اصولی باید شکل بگیره، ولی این اصول مقدماتش فراهم نشده و تا زمانی که این اصول استراتژیکی جنگ محقق نشه طبیعتاً این بنبست قطعی است و اگر نگوییم بنبست باید بگیم که این روند تحولات باید به سمتی جلو بره که این اصول محقق بشه. پس از تحقق اصول استراتژیکی جنگ هست که می شود امکان داد و احتمال داد که در واقع درگیری آمریکا با عراق قطعی بشه.
یعنی قبل از آماده شدن این اصول و مهیا بودن شرایط بود که آمریکا تبل جنگ رو به صدا در آورد.
اون فاز روانی قضیه بود برای تست یکی از بخشایی از آماده سازی فضای روانی.
خب این اصول کدام اصولن؟ اصول استراتژیک جنگ کدامن؟
تقریبا 20 اصل بین ملت‌های مختلف پذیرفته شده است. 20 اصل جنگ که ریشه در حدود 5000 سال تمدن بشری داره در شرق و غرب عالم. ملت‌های مختلف نظر به شرایط، ایدئولوژی‌ها و نگرش‌های کلان سیاسی و امنیتیشون بین 8، 9، 10 و 12 مورد از این اصول رو می‌پذیرن. برای نمونه فرض بفرمایید که مثلا انگلیس 11 مورد از اصول جنگ رو پذیرفته.
یعنی برای اینکه جنگ رو شروع بکنن فرض کنید 11 اصل باید باشه.
از اون 20 مورد. کشوری مثل شوروی سابق یا همین روسیه فعلی حدود 13 مورد از اصول رو پذیرفته. ایالات متحده 10 مورد از اصول رو برتافته. که این اصول من اشاره کلی میکنم. عرض کردم
حالا 20 تاشو نه ولی 10 تایی که آمریکا پذیرفته.
از این 10 تا چند تاش رو برای اشاره کلی میکنیم که عزیزان بیننده عنایت داشته باشن. اگر احیانا آمریکا بخواد جایی به جنگه باید این اصول محقق بشه. اولین اصل هدفه یا اصطلاحاً مقصود. اگر هدف محقق شد و مشخص شد که چیست، جنگ میتواند آغاز بشود. الان اعلام شده که هدف فرض کنید براندازی صدامه. این هدف بایستی ملزومات قبل و بعدش هم برآورد بشه که این الان محل تردید. دومین اصل مسئله آفنده. از دو زاویه به آفند نگاه میشه. زاویه اول اینه که در واقع آفند خود بهترین پدافنده. یعنی همواره گفته میشه برای دفاع کردن بهترین حالت اینه که شما حمله کنید. مورد بعدی هم اینه که مگر قرار نیست جنگ صورت بگیره، پس جنگ عموماً از راه تعرض و از راه حمله و آفند محقق میشه، پس بعد مقدمات آفند رو هم محقق کنن اینجا.
یعنی نیرو، مهمات، لوجستیک،
همه چیز
و...
لازم برای وقوع یک حمله رو باید آماده کنن. اصل سوم اصل تمرکز قواست. قوا بایستی متمرکز بشند. پراکندگی قوا نفی و نقض میکنه این شرایط رو. امروز این تمرکز قوا در منطقه کامل نیست، یک پراکندگی داره.
چرا؟ علت این است که متحدان آمریکا حداقل در جنوب هماهنگی نمی‌کنن.
خب این اصلاً صورت این تمرکز نمیگیره. که کلیت قوا فرض بفرمایید قوای زمینی، قوای دریایی، قوای هوایی و سایر قوا به حد کامل که آمدند، حالا اینها متمرکز بشن. هنوز اون یک پارچگی و ایجاد نشد. اصل بعدی هماهنگی است. هماهنگی تابع اون اینتگریشن و یک پارچگی است که باید محقق بشه. این هم ایجاد نشد. اصل بعدی اصل وحدت فرماندهی است. این گونه عملیات در این سطح، اصول استراتژیکی جنگ رو بررسی میکنیم، در این سطح عملیات مرکبه. در واقع باید وحدت رویه باشه. اگر وحدت رویه بین ساختار نظامی انگلیس با ساختار نظامی فرانسه با ساختار نظامی کشوری مثل آمریکا یا عربستان یا قطر یا دیگران، این وحدت رویه بین اینها به وجود نیاد، برای وقوع جنگ و شروع جنگ معلوم نباشه سهم هر کس چه مقدار است و رویه اقدام اینها معین نباشه، ممکنه تداخل اقدام به وجود بیاد و این تعدد شیوه های به اصطلاح اجرا و اقدام اون مکانیزم فرماندهی رو مختل کنه.
به خصوص که جنگ یک نیرو نیست، نیروهای مرکبی شده.
بله مرکبه، حتی از فاز مشترک هم خارج میشه. مشترک میشه سطح ملی چون ملت ها ستاد مشترک دارند.
بله
ولی از ستاد ساده نیرویی به ستاد مشترک که میرسه یک حالت، ولی وقتی مرکب شد قوای بین المللی درگیر میشن. قوای بین المللی ساختار نظامیشون متفاوت، لذا وحدت فرماندهی رو، وحدت رویه رو برمیتابه. اصل بعدی اصل تأمینه. تأمین از دو حیث، تأمین تجهیزات و امکانات، تأمین از حیث اینکه توی صحنه که میان حداقل مشکلات براشون باشه. فرض کنید تأمین
یعنی لوجستیک در حقیقت،
یک بخشش لوجستیک بود. بخش بعدش اینه که امکان لوجستیک فراهم بشه. فرض بفرمایید عربستان بگه از اینجا باید برید بیرون، یا اینجر لیگ ترکیه در اختیارشون نباشه. خب این مقدمات فراهم نشده، تأمین نشده. اصل بعدی که به موازات همین هست، اصل غافلگیری است. یکی از کلیدی ترین اصول در اصول جنگ استراتژیکی و حتی جنگ تاکتیکی اصل غافلگیری است. غافلگیر کردن یک اصلی است که تقریبا به نظرم میرسه تا جایی که حافظه من یاری میکنه تمام ملت‌ها ارتش‌هاشون اصل غافلگیری رو به صورت واحد هم
پذیرفتن. غافلگیری دشمن، غافلگیری طرف مقابل،
بله، طرف
و هدف
مقابل. غافلگیر کردن حریف یکی از اصولی که اگه کسی حریفش غافلگیر نباشه و بخواد آشکار و شفاف عمل کنه این اصل نقض شده است. عموماً وقتی مشخص میشه که غافلگیری نقض شد، تقریبا وقوع یک جنگ هم احتمالش صفر میشه.
اصلا این سوال از ابتدا بود که چرا آمریکا اگر واقعا میخواهد صدام حسین را براندازد، اگر میخواد در عراق عمل کنه، چرا اعلام میکنه و چرا سر و صدا میکنه؟ خب میتونست غافلگیر بکنه. این سوال بود در ابتدا.
این یکی از موارده، یکی از اصول کلان که ایالات متحده هم پذیرفته اصل سادگی است. اصل سادگی، خب آمریکایی امروز، یعنی امروز که نه، تقریبا در طول از جنگ ویتنام به این سو به سرعت دارن پیچیده تر میکنن. یعنی در باتلاق ویتنام که گیر کردن از سادگی فاصله گرفتن، ناکامی هاشون رو با پیچیده تر کردن تکنولوژی و به تبع اون تاکتیک هاشون دنبال کردن. ناکام هم بودن، موفق هم نبودن. در گرانادا و در جاهای دیگه هم باز به همین نسبت، اگر موفقیتی در جنگ عراق و آمریکا دیدیم در 10-11 سال قبل،
در کویت
هم بود، بله، 1990، اونجا هم پیچیدگی تکنولوژی خیلی کمکشون کرد ولی تبعات خاص خودش رو داشت. امروز اصل سادگی برای آمریکایی‌ها نفی شده، یعنی در واقع آمریکایی‌ها یا بایستی این حجم گسترده پیچیده شدن تکنولوژی و ساختار نظامیشون و حرفه‌ای شدن روز به روز اون رو، آلوین تافلر یک اصطلاح ویژه داره، میگه که دکترهایی با یک کوله پشتی، یعنی بخش قابل توجه از نظامی‌های آمریکا دارای درجه فوق لیسانس و دکترا بودن که توی صحنه جنگ عراق و آمریکا شرکت. یعنی اینقدر جنگیدن پیچیده شده که دیگه سرباز عادی رو نمیشه فراخوان کرد به میدان آورد، بایستی بسیج نیروی متخصص صورت بگیره. یک اصلم اینه، یک اصلم اصل استفاده از موفقیت. موفقیت ایجاد میشه، بایستی گام‌ها و مراحل و مراتب بعدی رو براش محقق کرد.
یعنی موفقیت رو یک مرحله و پله قرار داد برای موفقیت‌های بعدی.
نه، یک امکانی بایستی به وجود بیاد در قابلیت انعطاف فرمانده و ساختار نظامی مربوطه که اگر احیاناً شرایط به گونه‌ای رقم خورد که موفقیتی حاصل شد، مراتب و مراحل و اهداف بعدی رو بشود با اون فرمول محقق کرد.
حالا آقای دکتر، اگر این اصول رو شما میفرمایید، حالا اصول زیادی ظاهرن، بله، همین تعداد که فرمودید، یه سوال پیش میاد، چرا این اصول رو اصول استراتژیک میگیم؟ مگر اینها در عمل، در مرحله عمل با تاکتیک های مختلفی پیاده میشن؟
بله. خب تمایز اصول استراتژیکی که مطرح کردیم به دلیل این بود که اون بنبست آمریکا و فرسایش آمریکا رو بگیم. اصول تاکتیکی، این اصول وقتی در عرصه اصول تاکتیکی جنگ قرار میگیرن تعدیل میشن. فرض بفرمایید دیگه وحدت رویه فرماندهی اونجا جای خودش رو، تمرکز فرماندهی جای خودش رو به وحدت فرماندهی، جای خودش رو به تمرکز فرماندهی میده. مثلا فرض بفرمایید وحدت
رویه، یعنی اینا ثابت نیست،
ثابت نیست. سطوح وقتی میاد پایین ساده تر میشه. مثال بزنم، از در اصل غافلگیری، وقتی یک لشکر مقابل یک لشکر دیگه قرار میگیره، 10,000 تا نیرو در مقابل 10,000 تا نیروی دیگه قرار میگیرن. این عملشون برای غافلگیر کردن، هر کدوم از اینا نیاز داره حریف روبروی خودش رو فقط غافلگیر کنه. اعلام این که به جای دیگه هماهنگی با جای دیگه صورت بده زیاد نیاز نداره. اما در سطح استراتژیکی، برای یک اصل استراتژیکی جنگ تحت عنوان غافلگیری، ایالات متحده برای حمله در سطح کلان باید ائتلاف به وجود بیاره. لذا همین که از طرف الف میشه آمریکا، طرف ب میشه عراق، یک طرف ثالثی مثل انگلیس، مثل اتحادیه اروپا، مثل روسیه یا کشورهای عربی پیش میاد، وقتی میره با اینا صحبت میکنه که اینا بیان در ائتلاف شرکت کنن، این طرف ثالث منافعش هم با آمریکا گره خورده هم با عراق. لذا ممکنه بره این مسئله رو باز کنه، مکانیزم کار رو، و غافلگیری بشکنه. در واقع در سطح استراتژیکی غافلگیری نیاز به هماهنگی با دیگران داره،
درسته،
ولی ساده تر میشکنه. اما در سطح غافلگیری در سطح اصول تاکتیکی جنگ نه، خیلی سربسته تر میماند و راحت تر میشه افزش.
حالا آقای دکتر عباسی، نسبت یا رابطه این اصول استراتژیک شما گفتید با دکترین های ملی چطور تعیین میشه؟
بله.
هر کشوری برای خود رشته دکترین داره، اولویت هایی داره، استراتژی هایی داره. اصول جنگ، استراتژی جنگ رو که شما میگید در هر کشوری به نوعی در تناسب قرار میگیره. این رو چگونه شما میبینید؟
اگر که اصول محقق نشه، دکترین ها و استراتژی ها محقق نخواهند شد. در واقع اینا در طول هم قرار میگیرن. برای اینکه یک استراتژی یا یک دکترین در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست، در امنیت، در نظامیگری، در انتظامیگری، در همه حوزه ها، در بهداشت، در محیط زیست، اگر استراتژی ها و دکترین ها محقق میشوند، حاصل اینه که اصول به نتیجه رسید. لذا اگر اصول محقق نشود، یکیشون دچار خط شد، به همون نسبت شما باید از تحقق دکترین و استراتژی مربوطه کسب بگذارید. لذا وقتی میبینیم استراتژی های آمریکا، استراتژی های اعلام شده آمریکا در منطقه امروز برای مواجهه با عراق و سایرین دچار خدشه جدی است، حاصل این مبحث کلیدی است که اصول استراتژیکی جنگ پذیرفته شده توسط آمریکا هنوز به مرحله قطعی و عینی خودش نرسیده، لذا امکان تحقق استراتژی ها نیست. ضمن اینکه نکته‌ام در نظر داشته باشیم، اگر در واقع خیلی استراتژی ها و دکترین ها جاه طلبانه و بلند پروازانه و حدود و ثغورشون خیلی گسترده باشه، به همین نسبت فشار زیادی بر اصول میاد، یعنی اصول باید ظرفیت خودشونو بالا ببرن. اگر مثلا آمریکا قصد داره به یک موضع کوچیک حمله کنه یا یک موضوعی که پذیرفته شده است در صحنه جهانی، مثل مواجهه با طالبان، زمینش در دنیا بود، ببینید ائتلاف برای تروریسم رو میتونه شکل بده. اما همین آمریکا برای حمله به عراق، با وجودی که صدام شرارت کرده در دنیا، همه هم این رو باور دارن، اما مشکل داره برای ایجاد چنین ائتلافی. لذا چون هدف سنگین، نوع استراتژی سنگین تر میشه برای جابجایی صدام، نوع این دکترینی که میخواد پیاده بشه به اصول فشار میاره. فرض بفرمایید مثلا ائتلاف بایستی محقق بشه و چون همه احساس میکنن جنگ با عراق ممکنه فشار بیاره به جهان انرژی و به مناسبات اقتصاد جهانی و سیاست جهانی، لذا همه یک مقدار حذر میکنن. این هست که تا زمانی که اصول استراتژیکی جنگ محقق نشود، دکترین ها در اقتصاد هم همینه.
اگر حالا آقای دکتر عباسی، ببینید ما میپذیریم که محدودیت های فراراه آمریکا قرار گرفته. آمریکا الان در ارتباط با آغاز جنگ علیه عراق دچار محدودیت شده. خب شما اصول رو گفتید، استراتژی رو گفتید، اما آیا این اصول هستن که خودشون رو باید با استراتژی ها تعدیل بکنن و تطبیق بدن، یا برعکس استراتژی ها هستن که باید خودشون رو با اصول وفق بدن؟ در حقیقت محدودیت ها رو کدام یک از این دو دیکته میکنن؟
اگر که وظایف ستاد کلان و شوراهای عالی امنیت ملی اینه که بیاد بین این دو حوزه توازن به وجود بیاره، چون اصول ثابتند، استراتژی ها متغیرند، نظر به ثبات اصول و به اصطلاح متغیر بودن استراتژی ها، لذا همواره بایستی رده های مثل شورای عالی امنیت ملی در هر کشوری بیاد این وضعیت ثبات این ستون ها رو در نظر بگیره، برآورد کنه، نظر به اینکه اون ستون ها محقق شده، استراتژی ها رو بیاره بالاتر. آنچه که مردم میشنون و از طریق رسانه ها عمدتاً طرح استراتژی ها و ادعاهاست، غافل از اینکه در پس اینها بایستی اصول محقق شده باشه. لذا این وظیفه اصلی این هست که در شوراهای عالی امنیت ملی و در ستادهای دولت و در ستادهای نیروهای مسلح این دو به موازات هم به یک سجه رو بیان. عرصه رئال و واقع گرایی در این حوزه میتواند در واقع تحقق اینها رو عملی کنه. اگر کسی اصولش محقق شد، دست به جنگ نزد، اشتباه کرده از بر مبنای این فرض، و بالعکس اگر تا اصول محقق نشده اقدام به جنگ کنن، نبایستی منتظر در واقع نتیجه
خب
مناسب.
من باز هنوز این سوال برام وجود داره آقای دکتر عباسی، که آمریکا در حقیقت اصول استراتژیش محقق نشده شعار جنگ داده و تا این مرحله پیش آمده. حالا این بدان معناست که آمریکا در چینش اصول استراتژیش در منطقه بد عمل کرده، دیر عمل کرده، ناکام مانده، و یا دلیل دیگری داره؟ و اصولا استراتژی آمریکا الان در منطقه چی هست؟
خاطرم هست چند برنامه پیش به اتفاق آقای نوباوه که از نیویورک زحمت کشیدن تماس گرفتن، ما دکترین جدید آمریکا رو برای حضور در صحنه و برای درگیری با عراق اشاره کردیم که آقای ولفوویتس نگاهش این است که یک دکترین دوپایه رو باید اینجا محقق کرد. به این معنا که در 10 سال زمان پس از جنگ عراق و آمریکا در کویت، بر سر آزادسازی کویت، جنگ نفت، تا 11 سپتامبر دکترین آمریکا در منطقه دکترین مهار دو جانبه بود، مهار ایران و عراق. ولفوویتس به عنوان معاون وزیر جنگ آمریکا طرح دکترین انهدام دوگانه رو مطرح کرد، یعنی انهدام همزمان ایران و عراق. اما به دلیل اینکه این اوضاع و این شرایط خوب پیش نرفت، این استراتژی محقق نشد، خیلی بلند پروازانه بود. همینطوری که اشاره کردیم این اصول حتی برای حمله به عراق هم مهیا نبود شرایطش، و هنوز هم نشده. لذا کاملا تعدیل شد این مسئله.
حالا بحث اینه که اگر قرار است با بپذیریم که طبق نظر ولفوویتس قرار بود که هم ایران هم عراق هر دو با هم منهدم بشن، خب شرایط برای انهدام عراق هم فراهم نشده. تا چه برسد ایران؟ من سوالی داشتم در این زمینه که آیا آمریکا در حقیقت شق اول رو انتخاب کرده است، به سمت انهدام حکومت در عراق داره پیش میره یا نه؟ اما چون تماسی داریم اول سوال بیننده عزیزمون رو میشنویم، بعد من سوالم مطرح میکنم. سلام، عصرتون بخیر.
الو.
سلام، عصرتون بخیر. اگه صدای من به شما میرسه لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید. بفرمایید از کجا تماس میگیری؟ در خدمتتون.
فرض سلام خدمت شما و خدمت آقای عباسپور. صدای من رو میشنوید؟
بله بله بله، آقای دکتر عباسی هم میشنم.
بله آقای دکتر، میخواستم در مورد، من زمانی که توی ارتش بودم فرمانده تانک بودم.
شما ببخشید، شما خودتون معرفی بکنید. ببخشید، ما این ارتباط، اجازه بدید ارتباط صدای ما در این رفت و برگشت یه خورده تأخیر داره. من دوست دارم اگر مایل هستید بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
الو.
بله بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
بله، زمانی که هدف ها رو ما میزدیم این حالت مفترسی، ما تانک های دشمن میزدیم، یعنی یک گلوله به طرف راست، یکی به طرف چپ، یکی بالا، بعد وسط مثلث رو میگرفتیم و تانک دشمن هدف قرار میدادیم. من احساس میکنم که آمریکا هم همین هدف در مورد ایران داره، که پاکستان رو که از خودش میدونه، افغانستان هم که گرفته، و این هست، این برای هم خواست عراق و ترکیه هم که از خودشون هستش، میخواست عراق هم، میخوان عراق هم همینطور بگیرن. بعد کشورهای آسیای مرکزی هم تقریبا یه جای پاکی پیدا کرده، و از این طریق این مثلث شخص وقتی که دیگه کامل شد، از هدف اصلی رست ایرانه، و همونطور که دکتر فرموده یک حالت قافل بیرانه میخوان عمل کنن. میخوام نظر دکتر چی هست در این مورد؟
خیلی متشکر. خب همکاران من تو این فاصله متوجه شدن که ایشون آقای علی از آمریکا تماس میگیرن. ما به جهت این فاصله ای که در رفت و برگشت صدا پیش میاد به خصوص با آمریکا، مشکل میتونیم ارتباط دو جانبه و تعامل داشته باشیم. به هر حال خیلی متشکر آقای علی از مطلبی که مطرح کردین. ظاهرا ایشون از بحث غافلگیری نتیجه فنی گرفته بودن آقای دکتر.
بله، تبریک میگم به ایشون، چون با وجودی که فرمودن قبلا من فرمانده واحد تانک بودم در ارتش، ولی با وجودی که فاصله گرفتن از در واقع کار خودشون، ولی همچنان اون اصول تاکتیکی کاملا خاطرشون هست.
یعنی شما قبولشون داریم به عنوان فرمانده؟
بله، من ایشون رو کاملا در واقع واقعا دقیق اون به اصطلاح گزاره رو که مشخص کردن، دقیق مسئله رو، ارزیابی رو ایشون ارائه فرمودن. به همین نسبت که فرمودن ما وقتی با تانک شلیک می‌کردیم زوایا رو می‌گرفتیم، کانون رو به اصطلاح.
شما هم همین کار می‌کردین؟ جبهه بودین؟
من اصلا تانکیست نبودم، چون من در طول جنگ نه شما. من رستم عملیات ویژه بود، کلاه سبز بودم. بله، نکته‌ای که ایشون اشاره کردن نکته بسیار زیبایی است، اما در سطح استراتژیکی تعمیم دادن و همینطوری که ایشون فرمودن مکانیزم محاصره ایران رو و این چینش رو فرمودن که در بحث‌های ژئو استراتژیک، بله تقریبا همین پلن رو آمریکا دنبال میکنه و من تایید میکنم نظر شما رو.
خب خیلی متشکر از این نگاه تیزبینانه و فنی آقای علی از آمریکا. آقای دکتر برگردم، اگر تماسی بود باز من فرمایش شما رو قطع میکنم، ترجیح میدم که سوال بینندگان رو بشنویم. اما برگردم به سوال خودم. پس در نظریه ولفوویتس که جناب علی گفتید انهدام همزمان دو هدف ایران و عراق در امریکا مطرح شد، با توجه به دشواری که واشنگتن پیدا کرد، به نظر میاد که به سمت انجام یک مرحله، یعنی همون عراق بسنده کرده و پیشرفته. آیا درسته؟
تا این لحظه همه تصورشون این بود که این هست.
بله.
اما خب آنچه که خب نشریه مثل پیتسبورگ دیلی و همچنین واشنگتن پست مطرح کردن در آمریکا در چند روزهای گذشته، کاملا یک سناریو دیگه مطرح شد. در واقع ادعا بر این هست که یک گروهی از اسرائیل، هیئتی از اسرائیل رفتن و در آمریکا فشار آوردن که اول ایران، حالا که نمیشود ده همزمان به هر دو حمله کرد، اول در واقع ایران.
این مطلبی که اخیرا واشنگتن پست در مورد یک مانوری که نیروهای آمریکا مانور
چالش هزاره
داشتن، اونم اشاره به همین مطلب میتونه
در چالش هزاره، مانور چالش هزاره واشنگتن پست هم اعلام کرد که نوع سناریوهایی که اونجا در صحرای نوادا و در ایالت کالیفرنیا اجرا شد و همچنین در صحرای نوادا، این مانور گستردگی خیلی زیادی داشته. سناریوها نه علیه عراق، که در واقع به نوعی علیه ایران طراحی شده بود.
شاید شعار عراقو دادن که همین راه رو گم کنن، غافلگیری جای دیگه مطرح کنن.
همین رو پیتسبورگ دیلی نوشته بود که در واقع گارد برای عراق گرفتن و در اثر این که میخوان غافلگیر کنن ایران رو، کاری که آیزنهاور در واقع علیه آلمان انجام داد، از نظر روانی فضا رو به یک سمت دیگه سوق داد که علیه متمراتب با این 200 تقریبا 40 میلیون دلاری هم که برای این مانور در واقع چالش هزاره گذاشتن، سناریوهایی که پیاده شده در واقع به نوعی.
من حالا سناریوها رو باید شما بپرسم واقعا ببینیم این سناریوها کدام است. اگر هدف ایران است سناریوها کدام است؟ تماسی داریم. سلام، عصر شما بخیر.
الو،
بفرمایید. خواهش میکنم اگر ممکنه خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید از کجا تماس.
سلام علیکم، من حسین زاده هستم، از آلمان تماس میگیرم.
آقای حسین زاده از آلمان، خیلی متشکر از تماستون. بفرمایید آقای رضا.
من یه سوالی داشتم در ادامه سوال همین شنونده قبلی و میخواستم ببینم که نمیدونم واقعا به این سوال پاسخ داده شد یا اینکه من درست توجه نکردم. میخواستم بدونم که آیا امکان داره که در واقع تمام این جنجالایی که الان بر سر عراق هست اینا در واقع یک مانور و یه موقع ایران مورد حمله غافلگیرانه قرار نمیگیره، امکانش هست مثلا که مثلا واقعا یه جوری چی میگن ما رو غافلگیر کنن؟ یعنی اصلا بحث ثبات عراق تمام وقت بعد یه دفعه یکی این بود و در واقع یک سوال و دو سه قسمت داره. قسمت دوم سوالم این که اگه به فرض محال از نظر قانون بین الملل تمام کشورهای دور خلیج فارس اینا بیان و البته محاله ولی بیان بگن که ما به اصطلاح همه یک با یک صدا بگن که ما سواحلمون رو در اختیار کشور خارجی قرار نمیدیم، آیا اون موقع کشور خارجی موظف هستن که وارد خلیج فارس دیگه نشن؟ اگه حتی یک کشور هم دیگه نباشه که مثلا بگه من دعوت میکنم مثلا. اینو میخواستم توضیح بفرمایید. و یکی هم این که اگه یه موقع خدای نکرده یک به اصطلاح درگیری پیش بیاد، آقای دکتر عباسی اینو شما توجه داشته باشین که این درگیری در سواحل آمریکا انجام نمیشه بلکه در سواحل ایرانه که داره انجام میشه و آمریکا فقط فرض کرده که به هیچ مرامی در واقع نداره و هیچ چیزی هم به نیز اصلا حرف حساب حالیش نیست و یه موقع اگه به ایران چهار تا موشک هم دیده، این در واقع تأسیسات بنیادی ما که به خون و دل ساخته شده و خراب میشه، آمریکا چیزی نمیکنه و همونجور که با گردن کلفتانه بوس ما رو زد خب تأثیر ما هم میزنه. خاطر این سوالای من بود، این سه قسمت میخواستم اگه امکان داره شما لطف کنید بخواستم.
چشم جناب آقای رضا حسین زاده، خیلی متشکر. من فکر کنم سوال اول شما در ادامه سوال آقای علی از امریکا به نوعی پاسخ داده شد، اما من برای اینکه باز به سوال شما بیشتر بپردازن ایشون، یه چیزی من اضافه میکنم بهش، سوال دوم و سوم شما رو بعد میپرسیم. اینکه فرمودن نکند آمریکا خودش رو سرگرم عراق کرده و تبلیغات رو متمرکز بر عراق کرده که نهایتا به ایران حمله کنه، که مانور چالش 2000
و
هزاره و گزارش واشنگتن پست و همه اینها و هیئتی که از اسرائیل به آمریکا سفر کرده، همینا رو آقای دکتر گفتن.
بله.
حالا سوال اینه که شما گفتی سناریوهای هم وجود داره. خب این سناریوها کدوم میتونه باشه؟ حالا آمریکایی که در همون حمله به عراق دچار این مشکلات شده، متحدان خودش رو نتونسته جمع بکنه، اصول استراتژیکش تأمین نشده، اصول جنگش محقق نشده، چطور وقت میخواد به ایران که به مراتب شرایطش از عراق پیچیده تر و قوی تر هست بپردازه؟
خب این نکته رو من به این شکل اشاره میکنم که در ادامه همون سوال قبلی که این بیننده عزیزمون هم در واقع پرسش‌های خودشون رو پاسخش رو گرفته باشن. به این نفع که سناریوهایی که اونجا مطرح شده در صحرای نوادا و همچنین در ایالت کالیفرنیا پیاده شده در مانور چالش هزار توسط ارتش آمریکا، سه تا وضعیت داشته، سه تا سناریو داشته با یک در واقع هدف کلی. هدف کلی حمله به ایران بوده، سه تا سناریو در سه مرحله. سناریو اول این احتمال و وضعیت بوده که در ایران یک آشوب کلی به وجود بیاد، در اثر آشوب و هرج و مرج
قبل از حمله.
بله، در واقع نوع حمله به این شکل بوده. سربسته وقتی اشاره شده بود به این نفع که در ایران آشوبی به وجود بیاد، متشنج بشه اوضاع سیاسی ایران، در اثر به هم ریختن فضای سیاسی داخلی ایران حمله صورت بگیره. یه چیزی در حد اون واقعه 18 تیری که در سال 78 رخ داد، منتمرتب سنگین تر، که اتفاقا حالا تازه معلوم میشه چرا جورج بوش چندی قبل بیانیه داد پس از اینکه دید 18 تیر در ایران شلوغ نشد، چون ظاهرا تو راستای این قضیه تلاش میکنن برای این آماده میشدن. دومین سناریو زمانی است که در یک مکان گسترده زلزله به وجود میاد. عنایت دارید یک در واقع در چرخ پروسه زلزله هایی که در تهران آمده در طول سالیان گذشته، هر حدود 150 سال به طور متوسط یک زلزله سنگین آمده. الان چند ساله که شایع هست که در ایران یک زلزله در تهران زلزله خواهد آمد. اینها به یک منطقه تک کردن که در اون منطقه قاعده بر این بوده که زلزله طبیعی آمده، نظم اجتماعی به هم ریخته، اینا متأثر از اون میخوان حمله کنن،
یعنی منتظرن که در سناریو
آره یک کس داره احتمال داره زلزله بشه و
تو موقع زلزله
سومین گزاره در واقع گزاره اینه که نه، جنگ تمام عیار و توتالوار رو آغاز کنن. نظر به شرایط اول و دومی، در اثر زلزله طبیعی که زمانش در واقع فقط همه هنوز قابل پیش بینی نیست، در مورد جنگ تمام عیارم که اصلا هیچ کدوم از اصول محقق نشده، میمونه گزاره اول، یعنی در واقع آشوب‌های سیاسی و متأثر از این. پس آنچرا که اینها به عنوان غافلگیری مطرح کردن، بله در پاسخ به این بیننده عزیزمون باید اعلام کنم که بله احتمال این بسیار زیاده، با توجه به اینکه خودشون نشر اطلاعات دادن و درس کرده این مطلب از بینشون، که در واقع گاردی که گرفتن برای عراق در واقع به یک نوعی ایران هم مد نظرشون هست. اما این سه تا برآورد رو داشتن، برآورد اولشون در 18 تیر در واقع ناکام ماند، چون اصلا استقبالی نشد و هیچ برخلاف باوری که اینها دارن که جامعه مشوش هست و آشوب زده است و سرمایه اجتماعی ایران در حال فروپاشی است، در صورتی که سرمایه اجتماعی خود غرب رو استراتژیستاشون میگن در حال فروپاشی است. لذا شما میبینید که این گزاره اول که شکست خورده، منتها مراتب در دعوای بین جناح سیاسی داخل این رو تحریک میکنن، رقم میزنن، دخالت میکنن. زلزله هم که زمانش مشخص نیست، امکان برای سناریو سوم یعنی جنگ تمام عیار هم محقق نیست. لذا پس مسئله غافلگیری سطح استراتژیکی از این حیث در مورد ما به هم خورده است و نمیتونن ما رو غافلگیر کنن که امروز دیگه این هوشیاری وجود داره در سیستم. یه نکته هم که ائتلاف علیه تروریسم در حال شکنندگی است و در مورد صدام مطرح میشه، یکی از دلایلی هم که مشخص شد کشورها همکاری نمی کنن، چون آمریکا صورت ظاهر میگه ما میخوام به عراق حمله کنیم، اما چون بعضی جاها مطرح کرده بوده که ما میخوام به ایران حمله کنیم، کولین پاول هم گفته بود امیدوارم زنده باشم و در واقع انهدام ایران رو ببینم، و وزیر امور خارجه آمریکا جنرال پاول. ولی ببینید بعضی مثلا گرهارد شرودر وقتی باش مطرح شده بود گفته بود که برآورد ما از این که چنین جنگ اگر صورت بگیرد، یعنی در واقع این ائتلاف به اسم عراقه ولی علیه ایران میخواد صورت بگیره، در اون صورت اقتصاد جهانی به شدت دچار مشکل میشه. سوال دومی که ایشون ارائه کردن،
سوال دوم در مورد مرز،
بله در مورد مثلا
از نظر حقوقی اگر کشورهای منطقه خلیج فارس همه تصمیم بگیرن، حال خودشون هم گفتن غیر ممکنه، ولی به فرض اگه تصمیم بگیرن، آیا نیروی خارجی میتونه تو خلیج فارس بیاد؟
خب از برابر قانون بین الملل نه، ولی آمریکا به گونه ای عمل میکنه که در واقع با اون هژمونی که برقرار کرده به زور هم که شده حکومت اینا رو میخواد عوض کنه که اونجا بماند. یه نکته رو فقط من توی صحبت‌های
طرف دیگه ببخشید، ایجاد محورهای کاذب، محورهایی که دشمنها و محورهای مرعوب کننده کاذبی رو که ایجاد میکنه، بله. که این میخواد شما رو اینجور کنه اون اینجور بکنه، حالا اونها رو وادار میکنه به اینکه ندانن.
اصلا یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که خب در واقع همین میبینیم الان نزدیک 800 میلیون دلار قراردادی در مورد فروش هلیکوپترهای آپاچی AH-64 آپاچی که همین چند روز پیش با کویت منعقد کرد آمریکا، بخشی از همین سناریویی که شما اشاره فرمودید بله. یعنی اینکه در واقع میترسونه از دیگران، اما نکته مهم اینه که نقش آنچرا که ائتلاف شمال نامیده میشد در افغانستان که آمریکایی‌ها تحریک کردن و در واقع روانه کردن تا کابل گرفت، این نقش رو تو این سناریو جالبه به نیروهای وابسته به رجوی در عراق دادن در هر سه حالت بله. یعنی در حالت اول در صورت آشوبای داخلی اون باید از عراق بیاد، در حالت دوم در صورت وقوع زلزله باز دوباره اونا بعد از عراق لشکرکشی کنن بیان. پس این که
فکر کنم یه نقشه هم برای اونا
بره که اونها رو بیارن همه رو. اتفاقا میدونید خانواده های وابسته به سازمان مسعود رجوی در اروپا اعتراض کردن که اینو میخواد دوباره یک بار مثل اون عملیاتی که در مرساد صورت گرفت اینا رو ببرن و فرزندان اونها رو به کشتن بدن. نکته جالب اینجاست که شب قبل، یعنی دو شب قبل، یعنی شنبه شب، شبکه تلویزیونی دویچه وله در یک گزارش تحلیلی که نسبت به وضعیت امکان حمله به عراق و مکانیزم مصر و فلسطین و همچنین ایران داشته، استانهای کردستان و کرمانشاه ایران رو بخشی از خاک عراق ترسیم کرده بود که من قبل از اینکه وارد استودیو بشم از یک مطلبی رو دیدم که امروز تشکل‌های دانشجویی در کشور اعتراض گسترده کردن، بیانیه دادن و درخواست کردن که در واقع با دویچه وله ایران برخورد کنه، خبرنگاراشو دیگه تو ایران راه نده و رسما عذرخواهی دویچه وله رو خواستار شدن و اینکه چرا باید آلمان اجازه بده در واقع بخشایی از ایران در یک گزارش رسمی خبری یک شبکه به اصطلاح خبری معتبر اونها بخشی از استانهای ایران رو جدا شده فرض کنن و به بخش، چون میدونید آقای مسعود بارزانی اعلام کرده که ما اگر عراق هم بهش حمله بشه دیگه در آینده حکومت فدرالی میخوایم، باید در واقع به صورت فدرالی کردستانی به وجود بیاد، پایتختش بشه کرکوک و در این ادعاش ادعای ارضی هم نسبت به ما داشته. لذا همه این شواهد حاکی از اینه که اینها خب ما باید هوشیار باشیم که غافلگیر نشیم و همینطوری که عرض کردم هیچ کدوم از گزاره‌های اصول استراتژیکی جنگ بر علیه ما مهیا نیست گزاره‌هاش و آمریکا هم کاملا الان دیگه باید بداند که هم این افرادی که در عراق هستن تحت عنوان نیروهای آقای رجوی اگر بیان همه اینها رو به کشتن داده، این هم که دیروز طه یاسین رمضان یک در واقع فحاشی علیه ایران کرد و ایران رو منتسب کرد به اینکه با اسرائیل ارتباط داره و اصلاً علیه آمریکا نیست. میخوام ببینم اگر ایران با اسرائیل ارتباط داره اون تفکر و شما آقای صدام حسین و آقای طه یاسین رمضان شما ضد آمریکا و اسرائیل هستید، تفکری که از جنوب لبنان اسرائیل رو بیرون انداخت و هیمنه و اقتدار این اسطوره‌ای که احساس می‌شد هیچ وقت شکست ناپذیر این رو شکست، آیا تفکر حزب بعث بود یا حزب الله در جنوب لبنان؟
و اصلا آیه دکتر عباسی، وقتی خود اسرائیلیا خود مقامات اسرائیل کراراً اعلام می‌کنن که دشمن اصلی ما، دشمن اصلی صهیونیسم در منطقه و در جهان جمهوری اسلامی است، این وصله ها نمی‌چسبه. اما حالا قسمت سوم سوالات آقای رضا حسین زاده ظاهراً اظهار نظری بود که گفتن اگر بیان و موشکی بزنن تأسیساتی که ما به خون دل ساختیم منهدم خواهد شد و اونها متخلق به اخلاق نیستن و این مسئله که به هر حال اظهار نظر بود.
این اظهار نظر کارشناسی است و جالبه که من اشاره کنم که نظر گرهارد شرودر تو این زمینه که این دلیلی که ائتلاف صورت نمیگیره همه پاشونو پس میکشن، حتی امروز هم تونی بلر که اعلام میشه بیشترین حجم نزدیکی رو به سیاست‌های آمریکا در این حرکت‌های میلیتاریستی داره، امروز هم در تماس تلفنی تونی بلر اعلام کرده بود که بایستی این ائتلاف رو گزاراش رو حفظ کرد و زیر نظر سازمان ملل مسئله رو برآورد کرد، چون احساس میکنن آمریکا اگر بخواد مثلا در این تعرضش به ایران هم حمله کنه یه اتفاق ساده میفته، اونم اینه که همین کشورهایی که جناب آقای حسین زاده اشاره فرمودن که در جنوب حاشیه خلیج هستن، منابع نفتی خلیج فارس، منابع نفتی اینها در واقع از هر کشوری برابر قوانین بین الملل، از هر کشوری که اون کشور پایگاه در اختیار دشمن کشور دیگه قرار بده از اونجا هواپیمای به پرواز در بیاد، موشک شلیک بشه، اون کشور حق داره برای دفاع از خودش به اونجایی که ازش حمله شده و هواپیما از اونجا بلند شده حمله کنه.
یعنی در حقیقت اون کشور خودش در حال جنگ قرار میده با کشور. البته تماس‌ها، ارتباط‌ها، سفرهایی که اخیراً صورت
فرضی
میگیره،
که ایشون ارائه فرمودن این بود که آمریکا سواحلش از ایران دوره. نه. اما آمریکا در منطقه پایگاه داره. نه. آن کشوری که اجازه داده به آمریکا که در کشورش پایگاه داشته باشه تا زمانی که این پایگاه برای ما خطر نداره هیچ مسئله‌ای نیست، اما برابر قوانین بین الملل، مصوبات قوانین بین الملل، هرگاه از خاکی از جایی موشکی شلیک شد، این حق برای طرف ثانی هم هست که بتواند به همونجا موشک بزنه.
حالا سوال اصلا وارد این بحثا نباید بشیم، اصلا باید این سوال مطرح کنیم که آیا این سناریوهایی که شما گفتید قابل انجام هست
اون
یا
اصولی
نه؟
که اشاره کردیم
اصولش محقق نشده، حالا توضیح خواهید داد اما تماس داریم. سلام، عصرتون بخیر. سلام، عصرتون بخیر. فکر کنم از امریکا ارتباط برقرار میشه چون فاصله صدا زیاده. حالا من همینجا بگم اگر مایل هستید خودتون رو معرفی کنید، بگید از کجا تماس میگیرید که
بله خسته نباشید، من مرضی هستم، از آلمان تماس میگیرم.
خیلی متشکر خانم مرضی از آلمان، بفرمایید.
عرض سلام داشتم خدمت آقای دکتر عباسی هم داشتم.
سلام
علیکم. من به عنوان یک کرد از آقای دکتر عباسی سوال داشتم که چرا ما کردها نباید خودمون یه کشور داشته باشیم؟
سوالتون تموم شد سکر خانم مرضیه؟
بله.
خیلی متشکر از تماسی گرفتید، باز بیننده برنامه ما باشید. آقای دکتر عباسی،
بالاخره فرایند و پروسه من بخش قابل توجهی از دوران جوانیم رو در مناطق کردنشین ایران، ترکیه و عراق گذروندم. در واقع از منطقه کردستان خودمون تا در واقع حکاری و وان در ترکیه و همچنین رودخانه شن، مسیرش دجله و فرات در شمال، دره شیرین، ارتفاعات در واقع پیرمگلون، کرکوک، موسل، سلیمانیه، اربیل، دهوک، زاخو، امادیه، تمام اینها رو پیاده
کردم. اصلا شما خودتون یه پا کرد شدی دیگه با این ترتیب.
مدت زیادی من با این عزیزان در واقع زندگی کردم، با فرهنگشون آشنا هستم. در واقع واقعا من به اون ملت کرد، به اون قومیت احترام عظیمی، اون احترامی که براشون قائلم به خاطر اون عظمتی که دارن در همه تیره‌هاشون،
از حس گزاره‌های مذهبی قوم کرد و ایران جدای ناپذیره.
به دلیل اینکه بخشی از ایرانیت ما و فارسی که شاید در داخل ایران هم بعضی از واژه‌های فارسی فراموش شده باشه، اکراد در ترکیه، در عراق و در کردهای خودمون در ایران اون واژه‌ها رو استفاده می‌کنن. جالبه که مثلا
قوم بافرهنگ،
بله، جالبه که من ببینم همین شبکه‌های ماهواره‌ای کردی مثل کردسات، مثل کردستان تیوی و غیره، این عزیزمون در آلمان هستن میدونن، وقتی برنامه زنده پخش میشه میزنن زنده، وقتی در ایران برنامه زنده مجددا پخش میشه به عربی مینویسن تکرار، ولی عزیزان کرد مینویسن دوباره.
نه خب فارسی،
کاملا فارسی. یعنی میخوام بگم بخش قابل توجهی از ایرانیت ما در کردستانه، کردستانی که من کرارا اشاره کردم این مرزهای مصنوعی رو انگلیس برای ما کشید و ما رو قطعه قطعه کرد. همینطوری که امروز در خاک ایران قومیت‌های مختلف در کنار هم به خوبی زندگی می‌کنن، متأسفانه قوم کرد شقه شقه شده در سوریه، در ترکیه، در ایران.
اگه زود جواب بدین چون یه تماس دیگه منتظره.
نکته مهم اینجاست که پروسه ملت‌سازی در این کشورها، یعنی ایران، عراق، ترکیه و سوریه محقق شده، لذا بایستی ظلمی که به ملت کرد رفته در هر کدوم از این کشورها هم که هستن حقشون برتافته بشه، حق شهروندیشون، توسعه یافتگی در اون مناطق. واقعا من شرمنده‌ام که بگم وقتی من از شهر کوچک بارزان میگذشتم، جاده‌ای که حدود 30 سال پیش قبل از ملا مصطفی بارزانی اونجا کشیده شده بود، ستون لوله های بتونی که برای زیر پل های اونجا گذاشته شده بود همونجوری مونده بود و این لوله های بتونی ازشون سبزه رویده بود. توسعه نیافتگی متاسفانه به غایت هست، لذا متاسفانه پروسه ملت سازی شکل نگرفته. این که حق داشتن یک کشور ثابت داشته باشن، باید ببینیم آیا با حقوق ملی هر کدوم از این 4 تا کشور هماهنگ هست یا نه، یا اینکه آیا امکان دارد ضمن اینکه هر کدوم از این عزیزان در هر کدوم از این 4 تا کشور حضور دارند، در ترکیه، عراق، ایران و سوریه، آیا این امکان براشون وجود داره که اونجا مشارکت داشته باشن و خودشونو بتونن اطلاع و ارتقا بدن؟
و اصلا یک نکته فکر کنم محرز است در صحبت‌های شما این است که حق این قوم شریف باید ادا بشه.
ادا بشه.
اما چون تماس دیگری داریم من فکر کنم بشنویم سوال بیننده دیگرمون رو. سلام، عصرتون بخیر. اگر مایل هستین خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که از کجا تماس میگیرید.
من با عرض سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون و بینندگان عزیزتون، سوال من اسمم علی هستش، از آمریکا زنگ زدم. سوال من اینه که برای سوالی نیست، چیزی که هست منم میدونم که هدف، منم موافقم که هدف ایران تا عراق، چون عراق به هر صورت تحت کنترل ایناست. ولی بحث اینه که آخرش چی؟ چون اینا منظور اگر جنبش فلسطینه که اونم تا الان دارن حسابی سرکوبش میکنن و هیچ که همی چی نمیگه تو دنیا، اگر نفتم که دارن راحت به چپاول میبرن، منظور آخرش چی؟ منظور هدف چیه؟ چون واقعیت هم که ایرانه اینه که توی داخل خود حکومت آقای جورج بوش خیلی تناقض هست، همون بخش آقای کالین پاول سخت مخالف هم به عراق، حتی اعضای کابینه آقای بوش سابق بوش اول هم مخالفن شدیدن، سناتورهای رپابلیکن هم کاملا خیلی هاشون مخالفن، ولی نهایتا اینا میخوان چه کار کنن؟ یعنی کنترل کامل نفت که دارن تا حدود زیادی حداقل شد. یک سال دیگه هم داشتم.
ببخشید من صداتون رو قطع کنم. من شنیدم شما از آمریکا تماس گرفتین، اسمتون رو متوجه نشدیم.
علی هستم،
جناب آقای علی.
علی دوم نه علی، یکی علی
اول. بله
ثابت چند بار تماس گرفتن از دوستان ما هستن،
دوستان برنامه هستم. خیلی متشکرم از اینکه برنامه ما رو میبینید. آقای علی بفرمایید قسمت دوم صحبتتون.
سال قبل اینه که از هفته قبل اینا توی الان یک سالی هست که شایع کردن که نفت و منابع نفت وسیع تو آسیای صغیر کش شده و ما دیگه احتیاج به نفت خاورمیانه آنچنان نداریم.
بله.
این واقعیت یا یه دونه استراتژی جدیده؟
خیلی متشکرم جناب آقای علی، خیلی ممنون. باز هم بیننده برنامه ما باشید. در مورد سوال دومتون ما در یک برنامه مفصل صحبت کردیم
و اعلام کردیم که اون یک بلوف و بعضی از شرکت ها عقب نشینی کردن، احساس کردن، شرکت های نفتی غربی حتی آمریکایی احساس کردن که در واقع جو ساخته شده، جو سیاسی بوده، اصلا اینقدر نفت منطقه پیرامون خزر این مقدار زیاد نیست.
یعنی در حقیقت با طرح این سعی کردن که بعضی قدرت ها رو در منطقه وسوسه بکنن که
6 سال گذشته فضا همکاری
کنن با آمریکا. اما در مورد بحث اولشون باز برمیگرده به همون صحبت اول شما.
یک نکته بسیار مهم است. ایشون فرمودن که اگه مسئله فلسطینه که دارن سرکوب میکنن، واقعیت اینه که خب همین امروز 4 نفر رو شهید کردن اونجا، دیروز هم 5 نفر رو. این فرآیند روزی 5 6 نفر، این همون چیزی است که گفتیم منازعه کم شدت. در اونجا یک منازعه کم شدت
وفرسایش.
همه تمدن غرب با همه تمدن اسلامی در سرزمین های فلسطین رو در روی هم قرار گرفتن. بله این چیزی که ایشون فرمودن واقعا اونجا داره صورت میگیره. در خصوص مورد دومم، بله واقعا در خصوص مسئله نفت همینطوری که ایشون اشاره کردن، الان نفت اینا دارن میبرن، اشاره کردن که آقا بایست قیمت نفت، آمریکا گفته به اوپک، گفته باید در واقع تولیدتون 1 میلیون بشکه مثلا اضافه کنید تا قیمت نفت بیاد پایین. که چاوز همین امروز صبح موضع
گرفته،
اعلام کرده که نه، ما در نشست آتیمون امکان این که افزایش در واقع تولید داشته باشیم که قیمت نفت بیاد پایین خیلی کمه این احتمال. لذا ببینید پس نفت رو دارن مفت میبرن، اون مسئله هم هست. اما این که ایشون میفرمان پس چی؟ پس این منظور چیه؟ چه چیزی رو داره دنبال میکنه؟ یک نکته است. اینو نکته کلی.
ببخشید یه نکته ایشون گفتن که نفت رو میبره. من این عرض کردم که اوپک، حداقل کشورهای عضو اوپک، امروز حاکمیت خوبی بر منابع نفتی خودشون دارن اعمال میکنن و سیاست خودشون رو دارن اعمال میکنن. اونجور نیست.
بله درسته. منتمرت حقیقت رو
فشار از طرف واشنگتن
واقعا یک مقداری به ثمن بخش میبرند.
خب فشار میارن. بله فشار حقیقتی است.
منتمرت نکته حائز اهمیت اینه که اینکه ایشون فرمودن پس مسئله چیست؟ مسئله یک نکته فلسفی است. موضوع پارادایمه.
بله.
پارادایم حاکم بر جهان بیرون از مثلا جهان اسلام، به خصوص بیرون از ایران، پارادایم تفکر انسان محور، تفکر اومانیستی، این یک مدل داره به نام لیبرالیسم. لیبرالیسم در عرصه سیاست میشه لیبرال دموکراسی. این لیبرال دموکراسی پذیرفته شده همه تقریبا جهان شده. و معتقدن که این یک پارچگی بر گلوبال که میگیم کرویت زمین مد نظره.
یعنی اونا میخوان سیاست خودشون رو
لذا یک پارچه کنن. منتها مراتب آنچه که اینجا محقق شده، چون حزب بس یک حزب کاملا در واقع به نوعی مشابه فرمولای غربیه، پس با صدام هیچ مشکل ندارن، مشکل با ماست که اینجا یک پارادایمی است به نام پارادایم تئوئیستی یا خدا محور. این پارادایم شاکله عملش کاملا متفاوت از اون پارادایم قبلی است، لذا میتواند حوزه تعارض فکری ایجاد کند. قبلا هم اشاره کردم پارادایم خدا محور قابلیت اینو داره که دکترین برای اداره جامعه آرام آرام تهیه کنه، هرچند الان 23-24 سال داره میگذره فرصت کمه، ولی واقعا در همین حد هم بالاخره بدون اینکه از فرمول‌های رایج غربی استفاده کنه برای اداره جامعه تونسته تلاش کنه. اما مسئله کلیدی اینها اینه که در تعارض بین دو پارادایم خدا محور و پارادایم انسان محور بایستی پارادایم خدا محور کاملا نفی بشه. حمله ای هم که اخیراً به قرآن کردن همین بود، یعنی بیانیه‌ای که خود در سایت های کامپیوتر اینترنتی کاخ سفید منتشر شد در طول چند روز گذشته، قرآن رو کتاب خشونت نامیدند، سلمان رشدی رو اسرائیلیا بهش جایزه دادن به خاطر اینکه گفته بود در فلان جاهای قرآن، یعنی یک نوع فضاسازی علیه دکترین های قرآن و اسلام. پس این کانون اسلام قرآن اینجاست،
تقابل رو شما هدف قرار دادن،
لذا نفت همونطوری که ایشون فرمودن نه نفت مسئله است، نه فلسطین مسئله است، نه بحث امثال صدام و طالبان مسئله است. مسئله اگر بتوانند تفکر خدا محور رو و مدل‌های مربوطش رو زمینگیر کنند، تنها معارض لیبرالیسم در جهان نفی میشه. اشاره کلی فقط کنم، خیلی خلاصه.
خب ما یه تماس تلفنی هم داریم، حالا
سری خیلی خلاصه میگم،
روی خط باشید الان. خدمت
تفکر خدا محوری میاد میگه یک حرام داریم یک حلال، یک حرام داریم یک حلال، ما قبل حرام یک مکروه داریم، ما قبل در واقع حلال هم یک مستحب داریم، یه حد وسط وجود داره به نام مباح. این دوتا رو میگیم نهی میشیم ازش در دین، میگیم آقا حرام و مکروه رو انجام ندیم، در واقع مستحب و واجب و حلال رو باید انجام بدیم. اون حد وسط حد نیست که بهش میگیم آقا اگر انجام بدیم انجام ندیم عملی برش مترتب نیست. لیبرالیسم یعنی این، یعنی اباحیگری، یعنی نه. هیچ چیز حرام یا هیچ چیز حلال و واجبی وجود نداره،
یعنی
که طیف
مبا خیلی وسیعه. اجازه بدین ببینیم
این دو
حوزه
کاملا تعارض دارن و اونه. قابل جمع
سلام نیستن. عصرتون بخیر، اگر هنوز روی خط هستید با عرض معذرت خودتون رو معرفی بفرمایید.
جناب من نوری هستم، من شما خواهی
ببخشید من نشیدم، خودتون رو معرفی کنید بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
نوری هستم از لندن.
آقای نوری از لندن بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض کنم خدمت شما و آقای دکتر.
خیلی متشکر،
خواهش کنم. میخواستم در زمینه همین بحثی که شما الان پیش کشیدید صحبتی کوتاهی عرض کنم. نظر به این که ملت ایران در تکافوی ایجاد دموکراسی و مردم سالاری صحیح به استناد از رهنمودهای خداوند آزادی بخش در ایران است، تا بر اساس آن متابق با فرهنگ اصیل ایرانی و انسان دوستانه خیش ملتی بزرگ در صحنه صلح پایدار جهانی باشد، از دولت خردمندی مثل آمریکا که باید نمایانگر دیدگاه‌های ملت آزاد و دموکرات خود باشد بعید به نظر می‌رسد که در فکر تجاوز به ملت ایران بیفتد. من فکر میکنم که ملت آمریکا صدام حسین را میتواند تشویق به دموکراسی نماید، بهتر از آن باشد که با نشان دادن تانک و توپ، اگر که خواهان همزیستی مسالمت آمیز با مردم جهان است، با برداشتن تحریم اقتصادی و ارتباط و ایجاد تردد و صحبت کردن با صدام آسان‌تر میتواند رام شود تا اینکه با زور تفنگ و توپ و غیر رو.
آقای نوری خیلی متشکر. ببینید بحثایی که شما میگین درست، خیلی ممنون. انشالله اگر زمینه برای این کار فراهم بود که همین بحثا نبود، اگر که گوش شنوا بود و همزیستی هم بود. اما خودتون شاهد هستید که تو سالهای اخیر ما این همزیستی ها رو حداقل در منطقه مشکل داشتیم و نداشتیم. به هر حال خیلی ممنون از تماستون.
نظر آقای دکتر رو می‌خواستم خواهش کنم.
آقای دکتر هم الان نظرشون رو میگن، حتما. متشکر. اجازه بدین من به مطلب آقای نوری یه مطلبی اضافه کنم که حالا شما همه رو با هم پاسخ بدید. سناریوها رو گفتید و گفتید که این سه سناریو وجود داره برای حمله آمریکا به ایران و امثال اینها. من سوالی که مطرح کردم این بود که آمریکا وقتی شرایط و اصول جنگش در قبال عراق به تعریف شما هنوز فراهم نشده و در برابر ایران هم فراهم نشده، خب این سناریوها کدامش امکان موفقیت داره و اصلا ضریب تحقق این سه سناریو رو شما چگونه میبینید؟ حالا نتیجه هم از بحث بگیریم. داریم به پایان برنامه.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از جناب نوری سعودی و اشاره میکنم خدمت ایشون که متاسفانه تفکر حاکم بر کاخ سفید تفکر ماکیاولیزم هست. ماکیاولیزم معتقده که هر جنگی که ضرورتش برای شهریاران پیش بیاد اون جنگ عادلانه است و 58 استراتژیست آمریکایی وقتی چندی قبل بیانیه‌ای برای کاخ سفید صادر کردن جنگ آمریکا علیه سایر ملت‌ها را عادلانه نامیدن.
ولی روشنفکران آمریکا هم در مقابل نامه‌ای دادن که
هم که قرار شده در 11 سپتامبر 2000 هنرمند و اندیشمند و استاد دانشگاه آمریکا در مواجهه با این روی کردی که ادعا میکنه عادلانه است این اقدام و این تفکر ماکیاولیستی قرار شده یک بیانیه بدن که زمینه هاش رو هم در رسانه ها دیدیم و شنیدیم. لذا متاسفانه این همینطوری که ما در درون کشورمون رهبرانمون دعوت به گفتگوی تمدن ها و صلح جهانی و ائتلاف برای صلح میکنن، شهروندان ما هم در خارج از مرزها به همین نسبت دعوت به صلح و گفتگو میکنن. نمونهش هم همین بیانات جناب آقای نوری بود که دعوت به صلح و گفتگو میکنه شهروند ما در خارج.
همه گوش به حرف آقای نوری میدادن
و همچنین به رهبران ما که دعوت میکنن به صلح. منتهی مراتب متاسفانه فضا به گونه دیگه است. حالا اینکه پاسخ به پرسش شما این گونه است که بر مبنای همون قواعد اصول این مسئله محقق نشده، الان اصل وحدت فرماندهی در سطح استراتژیکی برای جنگ علیه عراق یا ایران فرق نمی‌کنه، الان محقق نشده. یعنی آنچه که ائتلاف نامیده میشه بایستی به عینیت برسه، همه به باور برسن، هزینه‌هاشو بپذیرن.
سناریوها هم قابل تحقق نیست
و از جمله مثلا یکیش همین اصل بود. اصل بعدی اینه که غافلگیری الان شکسته. این قابلیت طبیعتاً این حق طبیعی رو ایران داره که آماده بشه هر نوع حرکتی بخواد صورت بگیره. اگه قرار زلزله بیاد، تا دیروز اگه به فکر این بود که تمام قواشو بذاره اگر خدای نکرده زلزله آمد به وضعیت برسه، حالا میاد تفکیک میکنه به مردم آمادگی میده، میگه آقا به این نسبت برسید که من اون روز باید برم دفاع کنم. یا فرض کنید مرزهای غربیشو تقویت میکنه که اگه قرار شد یک گروهای فکر کنن نقش ائتلاف شمالی میتونن بازی کنن، سری قبلی تا نزدیک کرمانشاه رسیدن 2000 تا کشته دادن و رفتن، سازمانهای چریکی خیلی براشون سخت تلفات سنگین بدن. این دفعه تصمیم گرفتن آمریکا و عراق و اسرائیل که همه نیروهای مسعود رجوی رو بیارن اینجا همه رو به کشتن بدن. و لذا پس این حق برای ایران هست که حالا که اصل غافلگیری شکسته شده بتواند با این مسئله مواجه برخورد کنه. همونطور هم که گرهارد شرودر گفت، هر نوع درگیری تو این منطقه تبعاتش برای اقتصاد جهانی بالاست. لذا این حق برای ایران هم محفوظ است که اگر قرار باشه امنیت نداشته باشه، حالا که مرزهای آمریکا به تعبیر این دوستی که تماس گرفتن جناب آقای حسین زاده و گفتن از ایران خیلی دور مرزهای آمریکا، ولی منافع آمریکا و در واقع مسائلی که در منطقه داره، اینها بایستی در واقع بدون آمریکا که به چالش کشیده میشه و امنیت، و اگر برای ایران نبود این حق برای ایران هست که در واقع اجازه نده امنیت برای آمریکا و اذنابش هم در منطقه.
حالا آقای دکتر عباسی، یه نکته هم هست و اون نکته این است که اشتباهی که گاه سیاستمداران در تصمیم گیریاشون در امریکا و بعضی کشورهای اروپایی انجام دادن علیه ایران، محاسبات اشتباهی که داشتن، برداشت‌های غلطی که داشتن، یک به قول معروف دستمالی رو به خاطر اون دستمال به آتش زدن قیصریه مبادرت کردن و بعد فهمیدن اشتباه کردن هست. به نظر میرسه که اروپا به جهت نزدیکیش به منطقه درک درستری داشته باشه از تحولات منطقه، چون ما این موضوع گیرای اخیر اروپا رو در افغانستان نمیدیدیم، در 1990 در قبال کووید نمیدیدیم، ولی الان اروپا کاملا مصمم است که این تصمیم
حتی باشه. در نشست روز گذشته دانمارک هم که در واقع وزرای امور خارجهشون و مسئولین مربوطه اتحادیه اروپا کنار هم گرد آمده بودن، موضعشون خوب دیدیم یک پارچه سر قضیه حمله به عراق موضع گرفتن.
تازه حمله به عراق، حمله به ایران که جای
بله، و حتی محورهای دیگه، چون بالاخره اتحادیه اروپا مهمترین شریک تجاریش ایرانه و روی بازار ایران حساب میکنه، روی اگر ایران امنیت داشته باشه بقیه بازار اتحادیه اروپا در منطقه هم امنیت خواهد داشت. نفت اتحادیه اروپا عمدتاً از منطقه ما میره، به خصوص از ایران. لذا خیلی برای اتحادیه اروپا مهمه که ایران آرامش داشته باشه، ضمن اینکه الان اختلافات جدی هم بر سر همون مسئله دادگاه کیفری بین المللی بین اروپا و آمریکا فراهم شده و استثنای ایتالیا رو اگر حذف کنیم بقیه کشورهای اروپایی تا این لحظه همکاری نکردن. لذا هرچند که من همواره گفتم تمدن غرب یک پارچه است، اما این اختلاف ها هم موجوده، هرچند اختلاف ها تاکتیکی باشه، ولی بالاخره آنچه که محقق نشد اون اصول استراتژیکی جنگ بود. و وقتی اتحادیه اروپا همکاری نکند با آمریکا، آمریکا یک تنه نخواهد توانست در صحنه منازعه رو چه علیه عراق چه علیه ایران اداره کند، مگر اینکه حالا در عراق مثلا با حذف شخص صدام به وسیله ترور یا شکلای دیگه تغییرات صورت بدن، اما اون بعدش که چی رو بایستی مد نظر داشته باشن.
من خاطرم است در بعد از کشف کودتای نوژه در اوایل انقلاب که گفته بودن بعضی هواپیما قرار بود بلند شن و بمباران کنن، چه حضرت امام یک جمله‌ای داشتن، فرمودن که خب این هواپیما ممکن بود بمباران کنن، بله. اما یه روزی بالاخره باید میشستن رو زمین، رو زمین که میشستن اونم بله. تبی کردن
حالا بعدش که چی؟
بله، حالا این گونه حملات بخواد صورت بگیره، نهایتا نیروهای نظامی بله. آمریکایی، حالا چه خودشون چه متحدانشون، باید روی زمین عمل بله. بکنن. اونجا چه خواهند کرد؟
این نکته اینه، چون آمریکا در واقع سواحل ما 2200 کیلومتر ساحل داریم، 35-6 جزیره عمده داریم و اینها امکان جدی رو برای ما فراهم میاره که بتوانیم دفاع خیلی گسترده صورت بدیم. نیروی جوان بسیار عمده‌ای داریم که میتواند جنگ فرسایشی رو بر آمریکا تحمیل کنه. گرداب شروع جنگ علیه ایران شروعش با دیگرانه، خاتمش دست اینها نیست. ضمن اینکه الان سرمایه های مردم عربستان داره از آمریکا فرار میکنه، سرمایه ترسوست. همینطوری که یه تهدید نسبی علیه عربستان صورت داد، نزدیک به 150 تا 200 میلیارد دلار از 650 میلیارد دلار ثروت عربستانی‌ها در منطقه آمریکا فرار کرد. حالا آمریکا باید بداند که ایرانی‌هایی که اونجا هستن، شهروند نمونه هستن، فرهیخته هستن، ثروتمند هستن. لذا آمریکا باید بداند در واقع ایران که یک چنین شهروندای نمونه‌ای داره، هر نوع تعرض علیه مثلا یک چنین کشوری محروم کردن خودش از وجود چنین شهروندانی هست.
من فکر کنم با وجود همه این بحث‌ها و این سناریوها هیچ تهدیدی الان متوجه ایران نیست.
به هیچ وجه.
و اگر باشه،
و اصلا اشاره کلی من به مسئله اصول استراتژیکی از این حیث بود که در واقع بینندگان عزیز بدانند هیچ کدام از این اصول دهگانه جنگ که آمریکایی‌ها ابتدا اونا رو باید محقق کنن و هر نوع درگیری راه بندازن، هیچ کدام از این اصول محقق نشده. یه نکته هم باید اشاره کنیم، جنگ به موشک و تانک و توپ و ناو و مسائل این چنینی صرف نیست، اینا صورت ظاهر جنگیدن. جنگ فعل و انفعالاتی ما قبل و ما بعدش داره و اونها اصلا فراهم نیست. لذا نگرانی نداشته باشن و عنایت داشته باشن که ما سلامت و آرزوی سلامت و سعادت عزیزانمون در خارج از مرزها رو میخوایم و بدانن که در واقع هوشیار و بیدار در اینجا همه مترصد این هستن که از کیان ملیت و ایرانیت و اسلامیتمون دفاع کنیم.
انشاءالله و این دفاع صورت خواهد گرفت که اگر تهدیدی باشه، که تهدیدی به نظر نمیرسه. من تشکر میکنم از توجه شما بینندگان عزیز به برنامه این هفته کنکاش. اگر برنامه ما رو میپسندید، تماشای اون رو به دوستان خودتون توصیه کنید. به اتفاق آقای دکتر عباسی از شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده که باز در خدمتون خواهیم بود. انشاءالله در سالگرد حادثه 11 سپتامبر هم یکی از برنامه‌های آیندهمون رو به این بحث اختصاص خواهیم داد و به تحولات یک سال آینده. تشکر میکنم و تا هفته آینده، خدا نگهدار. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.